شهدای ورزشگاه، قهرمانان واقعی.
به همه چیز تو میدون رزم و رقابت میرسید. مدال‌های زیادی به دست می آورد. زندگی پر افتخاری می داشت، اما راهش رو به سوی معبود گشود. به جایی رسید که فقط مختص قهرمانان واقعیه. شهید کاظم خائن. در تحصیل نمونه بود و همیشه مورد تمجید و تحسین قرار می گرفت. تو ورزش هم همینطور. در ورزش‌های کوهنوردی و رزمی موفقیت‌هایی رو به دست می‌آورد و مربی کنفو هم بود، اما در کاراته مهارت زیادی داشت، اونقدر که بهتر از او تو منطقه نیافتند. میتونست به کاراته ادامه بده و در کشور هم بی‌نظیر باشه، اما این ایرانی عاشق نمی‌خواست در دفاع از کشورش بی‌سهم باشه. با شروع جنگ تحمیلی به سرعت به سپاه پیوست و به جنگ و جبهه وارد شد. خائف در کسفت پاسداری به جبهه اعزام شد و با عناوین عضو گروه ویژه، معاونت گروه ویژه، فرمانده گروه ویژه، فرمانده گروهان و فرمانده گردان با دشمن جنگید. او در جبهه های بستان، تنگه چزدابه و در عملیات های طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس شرکت داشت. سردار شهید کاظم خائف 10 اردیبهشت ماه 1361 در عملیات بیت المقدس در جبهه کرخه نور به شهادت رسید. شافع و حافظ ورزشکاران هستید شما، قهرمانان واقف و عارف. شهید کاظم خائف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق.
18 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لقایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوبم، از شما دعوت میکنیم شنونده به اضافه ورزش باشید.
اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. دوستان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده با یک دیگر از برنامه‌های به اضافه ورزش در خدمت شما باشیم. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده ما باشید. دوستان، در برنامه امروز به سراغ سوژه و موضوع هواداری در ورزش رفتیم. موضوعی که خب جذابیت‌های خاص خودش رو داره، تأثیرگذاری ویژه‌ای بر ورزش ما داره و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در ورزش منوط به نظر همین گروه، یعنی هواداران هست. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه رو پیگیری بفرمایید و اگر نکته هم بود حتما با ما در میون بگذارید. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در ابتدای برنامه و در بخش اول گفتگومون رفتیم به سراغ جناب آقای محمد رضا نصرالله زاده. ایشون مشاور جمعیت حامیان و هواداران فوتبال کشور هستند. میخوایم دقایقی باشون راجع به موضوع هواداری صحبت بکنیم، امیدوارم که شما هم همراه باشید. آقای نصرالله زاده سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
جناب آقای درخشنده عزیزم عرض سلام احترام و ادب دارم خدمت شما، روز بازیتون بخیر باشه، ایشالله هستم در خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکر. آقای نصرالله زاده، از هواداری در فوتبال، حالا یا به صورت یه ذره کلی تر ورزش وقتی صحبت میکنیم، توی دنیای معنایی داره که شاید همه اون معنا تو کشور ما صدق نکنه. فکر کنم بد نیست خود شما اگه از موضوع هواداری در فوتبال یا ورزش نکته‌ای دارید بفرمایید، حالا بعدش سوالاتی هم هست که از خدمتتون میپرسم.
بله آقای درخشنده عزیزم، ببینید اگر ما بپذیریم این واقعیت رو که هوادار نیروی محرکه، حالا نه تنها فوتبال بلکه هر رشته ورزشی هستش که یه هدف عالیه داره و به رونق اون رشته میانجامه. هوادارهای فوتبال ما در حال کسانی هستند که با تمام وجودشون در ورزشگاه‌ها استادیوم‌ها حاضر میشن و به هواداری تیم محبوبشون می‌پردازن و همیشه ما ازشون انتظار داشتیم، میگیم شما عاشق باشین، شما هوادار باشین، تو شما تو سرما و گرما بیاین. همه انتظارات یک طرفه رو ما از اونها داریم ولی هیچ کاری هم واسه اونها انجام نمیدیم.
که اینطور. حالا یه بحثی که وجود داره راجع به موضوع هواداری، این موضوع مطرح میشه که ما چه انتظاراتی از هواداران داریم و البته در کنارش هوادار به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ورزش چه مسئولیت هایی داره؟ اینو یه توضیح میدید شما؟
بله آقای درخشان عزیز، ببینید وقتی ما واژه هوادار رو میگیم، واژه حامی رو میگیم، خب این کاملا اسمش روشه، مسئولیتش روشه. اینا افرادی هستن که از تیم محبوبشون، از رشته محبوبشون حمایت میکنن، تو استادیوم ها حاضر میشن، تیمشون و بازیکنهای تیمشون رو، و به هر حال اون اتفاقات خوبی که دوست دارن برای تیمشون بیفته رو کمک میکنن در تسریع اون اتفاق و در تسریع رسیدن به اون هدف عالی.
درسته. خب آخه یه بحثی وجود داره، اونم این که ما وقتی نگاه میکنیم به موضوع هواداری در دنیا، میبینیم که تعریفی که برای هوادار قائل شدن خیلی فراتر از این هاست. یه بخشی از سهامداران خود باشگاه ممکنه بشن، تاثیرگذار در انتخاب افراد به عنوان مدیران باشگاه و نظایر اینها. چقدر این تعریف ها قابل اجرا در کشور خودمونه؟
ببینین آقای درخشنده، من اولا یه تشکر بکنم از این سوال خوبتون.
خواهش میکنم.
من اولش هم که گفتم خدمتتون، گفتم که ما همه چیز رو از هوادار انتظار داریم.
درسته.
هیچ کاری رو دوست نداریم توش هوادار رو دخیل بدونیم.
آها.
ما میگیم ببینید تو همه جای دنیا هوادار یک تصمیم گیرنده است، چون که به اون تیمش ارث داره، به اون تیمش تعصب داره و این حقشه که در تصمیم گیری های نه تنها کلان بلکه تصمیم گیری های اولیه اون تیم شرکت داشته باشه. وقتی که هوادار به قول شما سهامدار اون باشگاهش باشه، اون تیمش باشه، قطعاً برای اون تیم مفید واقع میشه و بیشتر از اون چیزی که وجود داره براش وقت میذاره، انرژی میذاره. من خدمت شما هستم، ولی تو کشور ما متاسفانه تیمهای بزرگ ما که حالا با تماشاگر هستن، مثل پرسپولیس، مثل استقلال، مثل تراکتور، مثل سپاهان، اینا ما فقط ازشون انتظار داریم که تو بازیهای مهم با ما بیان، سکوها رو پر کنن، تشویق بکنن، حالا خیلی هم بهشون احترام بذاریم، حالا یه پول ترددشون رو از اون استان مبدا تا استان مقصد بدیم و اون پذیرایی که باید در شأن هوادار ما باشه انجام نمیدیم، یه پذیرایی اولیه رو انجام بدیم، چون که اگر این هوادار ما نباشه واقعا اینو بپذیریم که فوتبال ما روح نخواهد داشت.
درست.
اگر هوادار فوتبال ما نباشه، فوتبال ما معنا پیدا نمیکنه آقای درخشنده، و اینو مدیران باشگاه های ما باید بدونن و برای هوادار اون ارزش واقعیشو قائل باشن، نه اینکه فقط توقع داشته باشن تو سرما تو گرما بیان 90 دقیقه تشویق کنن، 90 دقیقه تیمو حمایت کنن و بعدش هم خداحافظی.
خب آخه یه بحثی که شاید بد نیست راجبش صحبت بکنیم در مورد تاریخچه هواداری در ورزشمون، نشون میده که لزوماً همه گروه های هواداری گروه هایی نبودن که در واقع بتونن توی مسائل مثلا حالا تصمیم گیری و تصمیم سازی باشگاه ها ایفای نقش بکنن. شادروان دکتر صدر توی کتاب پسری روی سکوها یه عبارتی رو، یه جمله‌ای رو دارن و یه بخشی رو اختصاص دادن به طیف هواداری تو دهه های 40 و 50 و بعد میان میگن که این گروه گروهی بودن که بخش زیادیشون، نه حالا لزوما همه، آدمایی بودن که از خیلی از اتفاقهای اجتماعی دچار نوعی سرخوردگی شده بودن، حالا توی زندگی شخصیشون، توی زندگی اجتماعی، موضوعات شغلی و مواردی از این دست. به نظر میرسه که ما بخشی از اون طیف هواداری رو از اون سالها همچنان داریم به همراه میاریم. آیا میتونیم این انتظاراتی که ما در واقع در سطح دنیا شاهدش هستیم رو با یه جمعیتی با این ویژگی احیانا بتونیم به نتیجه برسونیم؟ البته عرض کردم این شامل همه نمیشه، اما یه بخشی رو شامل میشه.
بله آقای درخشان عزیز، ببینید این موردی که شما فرمودین شامل تمامی مشاغل میشه، نه فقط اگر ما هواداری فوتبال رو یه شغل اولیه بدیم که برها
میتونیم ببینیمش یه شغل؟
ببینید میتونیم به نگاه خودشون به عنوان یه شغل ارزشمند برای این موضوع فوتبال بدونیم که به هر حال. ولی میگم خدمت شما، ما وقتی که میگیم هوادار سهیم بشه توی به هر حال تصمیم گیری های باشگاه، منظورمون همون قشر خاص هواداری هست که شناخته شده هستن، نیروی محرکه باشگاه هستن، باشگاه میشناسدشون، فوتبال ایران میشناسدشون. حالا من اصلا قصد اسپوردن از کسی رو ندارم که اینکه خدای نکرده یه موقع اطلاق طرفداری بشه یا جانبداری بشه، ولی ما در درون هوادارای خودمون هستن افراد بزرگی که علاوه بر علاقه مندیشون به فوتبال به هر حال دارن توی این مملکت کارهای مهم انجام میدن، مدیریت های بخش عظیمی از صنعت این کشور رو بر عهده دارن و مسئله جانبی این چنینی که به هر حال فوتبال هم میتونه از خدمات اینا بیشتر استفاده کنه. ولی من یه موردی رو بگم خدمت شما درخشان عزیز، ما اخیراً یه جلسه ای داشتیم، جلسه هیئت مدیره جمعیت داشتیم. ببینید الان تمامی هدف ما و تمامی هدف هواداران و حامیان ما که ما این اتفاق نظر رو داریم که آرامش رو به سکوها منتقل کن، یعنی این چیزی که الان میخواد اینه که همه هوادارا حاضر بشن تو استادیومای ما به تشویق تیم مورد علاقه خودشون بپردازن و بعد از اون به عنوان یک هوادار واقعی استادیومو ترک کنن. حالا من برای شما یه سری کارهای خوبی که انجام شده، یکی از مواردشو میگم. مثلا وقتی که سپاهانی ها میان تهران، تیمشون تهران بازی داره، اگر با بلیط دچار مشکل میشن دیگه نمیرن سراغ نمیدونم بلیط فروشی و گیشه و این حرفا، از جمعیت هوادارای پرسپولیس این بلیط رو میگیرن و چیکار میکنن و جبرانش هم وقتی که پرسپولیس میده اصفهان برخواد جمعیت کانون
هواداره. آقای نصرالله‌زاده ببخشید من بین صحبت شما وارد میشم، بیایم یه خورده در واقع رئالتر واقع گرایانه تر صحبت بکنیم. هر دو تا باشگاهی که شما ازشون یاد کردید شاید بخش زیادی از فعالیت‌های حوزه هواداریشون درگیر لیدرها و در واقع نفراتی هستن که حتی ممکنه روی وجهه در واقع اجتماعی این باشگاه تاثیر منفی بگذاره. البته فقط پرسپولیس و سپاهان درگیر این فضا نیستن، همه باشگاه‌ها هستن، ولی چون شما به این دو تا اشاره کردید من عرض می‌کنم در مورد استقلال هست، در مورد پرسپولیس هست، تیمای جنوبیمون خیلیاشون درگیر این فضا هستن که حتی تیمایی که مثلا توی در واقع نقاط دیگه کشورمون هست، توی تبریز ما که اینها بار در واقع هواداری رو ما کمتر می‌بینیم، به نوعی لیدرهایی هستن. البته این من عرض کردم این در مورد همه نیست، اما یه بخشی هستن که گاهی اوقات می‌بینیم که جریمه‌های خیلی سنگین به خاطر همون رفتارها از سوی فدراسیون در موردشون اعمال میشه و موارد و نظایری شبیه به اینی که عرض کردم. توی این فضای این چیزی که شما دارید میگید خیلی معنا نداره، یعنی ما آرامش رو با این لیدرها که نمیتونیم، که این لیدر شاید خودش عامل اصلی میشه در خیلی از موارد که معضل ایجاد بکنه، یه جمعیت رو هم صدا بکنه برای یک رفتاری که اصلا نه توی قالب قانون ما میگنجه، نه در فرهنگ هواداری میگنجه و نه نمونه های خارجیش وجود داره مگر اینکه از اونها به عنوان هولیگانیسم یاد بکنیم.
بله ببینید آقای درخشان، وقتی که ما بیایم برای این دارای عزیزمون توسط باشگاهی که داریم کلاس برگزار کنیم، بحث آموزش پیش بکشیم، ما تا چه میخوایم این نگاه رو به هوادارمون داشته باشیم؟ که هوادار ما فقط به فقط میاد که اونجا رو مثلا شروع کنه و مسئله اینجنی. ما الان دارن باشگاه های خوب ما دارن یک کارای اقدامات اولیه که دیگر این چیزی که من به شما گفتم هم به خاطر اینکه هم مسئول فرهنگی باشگاه سپاهان و هم رئیس کانون هواداران باشگاه پرسپولیس جلسه بودن من مثالشو زدم.
درسته.
الان دارن دوستان کلاس برگزار میکنن، دوستان دارن هوادارهای واقعیشون و لیدرهای واقعیشون رو شناسایی میکنن، افرادی که همونطوری که شما گفتیم بشه به اونا اعتماد کرد و اینا به هر حال اون نقشی که تو نگاه خیلی ها هست تو جامعه رو این نگاه نباشه. ببینید تو سراسر دنیا این تماشاگره این چنینی وجود دارن، تو انگلیس ما هست، توی اسکاتلند هست، تو ایتالیا هست، تو همه جای دنیا یه هوادارهای این چنینی هستن. ولی به هر حال باید یه امیدواری وجود داشته باشه که کم کم بریم به سمت اونی که این مسائلی که شما درستی فرمودین کم و کمتر و کمتر بشه.
درست.
چون نمیشه یه شب این اتفاقات رقم بخوره.
خب آخه میدونید بعضی وقتا نمونه ها داره خودشون نشون میده مقابل بس. مثلا تماشاگری که نسبت به عمل کرده سرمربی مثال تیم ملی معترض هست، عده‌ای از همین لیدرها به خودشون اجازه میدن برن حمله کنن، اونها رو مورد ضرب و شتم گاهی اوقات قرار بدن که فدراسیون واکنش نشون بده، نمیدونم هوادار فلان باشگاه لیدر فلان باشگاه به خودش اجازه میده به بانوانی که اومدن مثلا برای بازی فلان بازی رو از نزدیک تماشا بکنن بی احترامی بکنه، فلان لیدری که بهش اجازه اینقدر باشگاه داده که بیاد مثلا اگر شعار علیه سرمربیش داره داده میشه در تمرین تیم هم وارد معرکه بشه، اونها رو نمیدونم مورد ضرب و شتم قرار بده. اینها میدونید فرهنگ هواداری تحت تاثیر قرار میده، اینا هوادار نیستن ولی جامعه‌ای که مسیر هواداری رو داره تشکیل میده خود باشگاه‌ها و به ویژه لیدرهایی هست که باشگاه‌ها به اونها مجوز خیلی از اعمال و رفتار رو میدن. این رو چه کنیم؟ یعنی ما مشکل اصلیمون خیلی ها میگن اصلا فرهنگ هواداری منوط هست به این نگاه خود باشگاه و اگر اون نگاه عوض نشه همچنان همین مسیر دنبال خواهد شد.
آقای درخشان عزیز اگر اجازه من بدید من یه مثال مشتاقی بزنم.
خیلی عالیه، بفرمایید.
فرمایشات شما ولی اسم نمیبرم.
بفرمایید.
ما داشتیم با یکی از مدیران عامل اسبق یه باشگاه بسیار پرطرفدار صحبت می‌کردیم.
درسته.
گفت من روز اولی اومدم نشستم برها پشت میزم، یهو دیدم که لیدر معروف اون باشگاه اومد پیش من. یهو گفتش که آقا سلام، کدوم بازیکن‌ها رو می‌خواید بگیرید؟ گفتم که ببخشید شما؟ گفتش که برای من فلانی هستم و اینجوری اینجوری. گفتم که فکر نمی کنم شما در حال دخالتی به این مورد داشته باشید. گفت نه نه، میخوام بگم که بازیکنی که میگیری اسمش با بوقی که ما میزنیم بذاره سازگاری داشته باشه، مثلا هم خونی
داشته بتونن براش بوق و ساز در واقع شعر بسازن.
آفرین. ببینید این چیزی بود که من با اون مدیر عامل که صحبت میکردم اینو برای من تعریف میکرد. ولی الان بپذیریم همون مدیر عامل محترمی که ما باهاش صحبت می‌کنیم ولی الان وجود داره، زیادم وجود داره ولی خیلی نسبت به گذشته کمتر شده به خاطر اینکه دارن کم کم اختیارات رو کم میکنن، دارن کم کم بهشون گوزه اختیارشون رو میگن، شرح وظایفشون رو دارن براشون تعریف میکنن و بهشون میگن این هوادار تا اینجا میتونه بیاد. یعنی دیگه هر هواداری نمیتونه بره تو باشگاه مثل ثابت تعیین تکلیف کنه که آقا مثلا نصرالله‌زاده رو نگیرین آقای درخشنده رو بگیرین. دیگه این چیزا دیگه یه مقداری داره کم میشه.
خب آخه مثلا یه موردی آقای نصرالله‌زاده، حالا برای دورم نریم، همین چند وقت پیش بود، حالا عملکرد جواد نکونام در باشگاه استقلال سر جای خودش قطعا جای بحث داره، اما همین چند روز پیش بود که جلوی در باشگاه استقلال سرمربی تیم رو نمیدونم به دشمن تیم بودن و نمیدونم به دلالی و مواردی از این دست متهم کردن همین جمعیت هوادار. من میگم که اینها رو نمیدونم، نمیتونیم مستقیما بگیم باشگاه تو این قضیه تو این فرآیند تأثیری داره یا نداره، ولی به هر حال باشگاه واکنشی غیر از این میتونه نشون بده. همین هواداران اگر یه مثلا چه میدونم مدیر بالا و پایین بشه سریع میرن مثلا جلوی در وزارت ورزش، حالا امروز کمتر به خاطر اینکه این باشگاه یه شکل نیمه خصوصی به خودشون گرفتن، ولی خب این مسائل وجود داشته و داره. این رو چه کنیم؟ یعنی این توی اون تعریف جمعیت خودتون که حامیان و هواداران فوتبال هست چگونه قرار هست امورش مدیریت بشه؟ برنامه‌ای دارید براش؟
ببینه قطعا این برنامه وجود داره ولی همونطوری که به شما گفتم ما انتظار نباید داشتیم که یک ماه دو ماه شش ماه.
بله درسته.
همین برنامه‌ای که شما گفتین ببینید تیم‌های بزرگ به هر حال انتظارایی هم که ازشون میره بزرگه دیگه آقای درخشنده عزیزم.
درسته.
ببینید استقلال، پرسپولیس، اینا شما هر مربی بزرگی که بالا سر اینا بذارین اینا براشون نتیجه دربی مهمه، لیگ‌های آسیایی مهم هست و این میشه که شما فرمودید اختیار این که هوادار میره جلوی باشگاه کسی اینا رو هدایت نمی‌کنه که یا کسی به اینا نمیگه که اینا خودشون توی اطلاعات توی ارتباطاتی که با هم دارن میرن در اون باشگاه.
جسارتاً یعنی واقعا شما اعتقاد دارید که هیچ کس به اینا نمیگه بیان؟
چرا؟
همین رو من می‌خوام بگم. یعنی می‌دونید
من
چون شما خودتون به هر حال اونجا تو اون مسئولیت دارید با من مشاور هستین، به نظرم این نگاه
شما تو این فوتبال بودین، منم تو این فوتبال بودم،
یعنی از اون چشم پوشی کردن از یه سری واقعیت ها اون حل نمی‌کنه.
فقط واقعی صحبت کنید چون شما خیلی خوبی گفتگو رو دارین جلو می‌برید.
زنده باشید، خواهش
می‌کنم. لذت می‌بره.
سلامت.
همون کسایی که ما الان نگاهمون روشونه که هوادارا رو اداره میکنن و
دقیقاً
جلوی باشگاه‌ها،
درست
ما بپذیریم که همون آدمایی که اینجا بخش اون آدمای مظلوم رو بازی میکنن، اونا هم به هر حال یه سری هوادار خاص خودشونو دارن.
بدون شک ولی خب به هر حال هر گروه داره از این هوادار، از این جامعه هواداری سوء استفاده میکنه.
آفرین.
بحث ما اینه، ما دفاع از فردی که نداریم که
هوادار ما الان دستاویز
دقیقاً
مدیران عامل، سرمربیان باشگاه و اینها شدن و متاسفانه وقتی که این اتفاق میفته اون چیزی رو من و شما میبینیم که جلوی باشگاه استقلال میبینیم
و نظایر اینها، یعنی فقط هم اینجا نیست، یه چند وقت پیش تو پرسپولیس هم همون ابتدای فصل وجود داشت. درست.
جلوی باشگاه سپاه هم میبینیم.
دقیقاً درست.
شما ببینید مورالس یه باخت مثلا میگم امروز دیگه به حیاکون و رهاکون رسیده.
بله.
همون سپاهانی که به هر حال نتیجه خیلی خوبی هم با مورالس گرفته. ولی آقای رشنده عزیز، ما اگر که بپذیریم واقعیت‌های فوتبالو در کنارش مثل یک پازل به واقعیت‌های هواداری هم توجه خاص داشته باشیم، باید این انتظار رو داشته باشیم که اگر ما می‌خواهیم روزی به یک فوتبالی برسیم که هوادار فقط وظیفه هواداری خودش رو انجام بده،
بله.
ما نیاز به آموزش داریم،
درود به شما،
نیاز به شرح وظایف داریم، نیاز به حدود اختیارات داریم، تعریف حدود اختیارات داریم و مواردی که همه شنوندگان خوب شما میدونن، شما به خوبی رو ازش آگاه هستید و انشالله روزی برها جمعیت حامیان هواداران داره کار خودش رو میکنه،
انشالله که به نتیجه برسه. متشکرم از شما آقای نصرالله‌زاده عزیز، ممنون از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی. زنده باشید. خداحافظ.
در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. شناخت نسبت ورزش با گام دوم انقلاب، اقتصاد، هنر، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و رسانه. در برنامه به اضافه ورزش، به اضافه ورزش، هر روز رادیو ورزش FM 92.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان با ادامه برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم از همراهی شما و اما در ادامه بحث هواداری میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر اکبر فرید فتحی، عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسانی که ما توی موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنیم از صحبت‌ها و نظرهای کارشناسیشون. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم جناب درخشنده عزیز. من هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، بحث فرهنگ هواداری و کیفیت و کمیت هواداری چه در ایران چه در دنیا یکی از سوژه‌ها و موضوعاتی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید اصلا صنعت ورزش اگه امروز به جایگاه خودش دست پیدا کرده و تونسته تبدیل بشه به یک عاملی برای توسعه رشد ناخالص ملی در کشورهای مختلف، به واسطه همین جامعه هواداری هست. اما تعریفی که ما از موضوع هواداری در کشورمون داشتیم از گذشته های دور تا به امروز، یکی از بحثایی که همیشه به مناسبت ها و به موقعیت های مختلف تبدیل میشه به یه گاهی اوقات بحران و گاهی هم تبدیل میشه به یک عاملی برای بازدارندگی از حتی برگزاری مسابقه با تماشاگر. فکر کنم بد نیست خودتون اگه در این زمینه نکته ای دارید، مطلبی برای اینکه گفتگومون با کیفیت بهتری پیش بره، بفرمایید. حالا پرسشایی هم هست که عرض خواهم کرد.
خواهش خواهش میکنم. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. مقوله هواداری خودش به عنوان یکی از مهمترین مقوله ها در ورزشه که به درستی هم دلیلش رو ذکر کردید. اما علم هواداری هم یکی از مهمترین علوم ورزشه. چرا؟ چون آمیخته است با علم روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت.
درسته.
برای همین این که ما هوادار رو چجوری مدیریت کنیم، چجوری باش رفتار کنیم، نیازمند یه برنامه علمی، یک تفکر علمی از سوی متخصصینه. حالا چون این خیلی رعایت نمیشه تو کشور ما، به قول شما حالا یه اتفاقی میفته، یه تقلب توقی میخوره، باز هوادارا مهم میشن یا اینکه حالا مثلا بهش پرداخته میشه. شاید یکی دو تا حالا مثال بدونم چون تو ذهنمه و مربوط به اتفاقات اخیر تو ورزشگاهم هست. خیلی جالب، مثلا توی لیگ برتر انگلیس اینکه هوادار بیاد مثلا یه بطری پرت کنه به سمت فوتبالیست، از لحاظ هوادار انگلیسی یه ضد ارزشه، یعنی یه رفتار بزدلانه است. شما اگه مثلا خیلی شجاعت داری بعد بازی بیرون ورزشگاه ما هستیم در خدمتتون، هوادارا مثلا دیدید که هولیگان ها به جون هم میفتن،
زنگ برای آخر معروف. خب
دقیقاً من اتفاقاً خواستم به همین اشاره بکنم. خب اینها این رفتار خیلی بزدلانه، میگن خب بازیکن که نمیتونه از خودش دفاع کنه، تو خیلی شجاعی بیا بیرون بزن، در حالی که توی فوتبال ما مثلا ما نتونستیم این رو ضد ارزش جلوه بدیم، یعنی اون هوادار ما نمیتونه یا درک نکرده یا نتونستیم بهش بگیم که این که تو پرتاب میکنی حالا یک چیزی رو سمت باز کنی که میخواد کورنر بزنه، علامه که حالا کار زشت و ناپسندی در هر شرایط و هر جایی هست، یک رفتار بزدلانه است. یعنی شما داری یک کاری رو انجام میدی در قبال بازیکن که نمیتونه از خودش دفاع بکنه. این یه مثالی بود برای اینکه بدونیم که اصلا ما نگاه علمی، جامعه شناختی، روان شناختی به مقوله هواداری نداشتیم. اگر داشتیم خیلی از این اتفاقات نمیافتاد، یعنی که حالا به نوعی دیگه ما میتونستیم از این پتانسیل هواداری استفاده بکنیم.
درسته. خب حالا یه بحثی وجود داره در مورد کشور خودمون، میگن که به پایه اولیه‌ای که در مورد موضوع فرهنگ هواداری گذاشته شده پایه درست و صحیحی نبوده. مثلا میگن توی دهه های گذشته حتی پیش از انقلاب ما شاهد در واقع تعریفی از هواداری بودیم که اگر کسی علاقه‌منده به ورزش بشه و بخواد بره مسابقه رو از نزدیک تماشا بکنه، لزوماً از یک قشر خاص جامعه هست که پس او اجازه داره همه فریادها و اعتراضهای در واقع به صدا در نیامده خودش رو در فضای ورزشگاه منتشر بکنه. حتی گاهی اوقات تو همین سالهای اخیر هم شنیده شده که مثلا اگه کسی اعتراضی داره نسبت به موضوعات مختلف، ممکنه تو فضای ورزشگاه این کار رو بکنه. آیا این تعریف اولیه، این در واقع جایگاه دادن اولیه برای این گروه از آدم‌ها توی فضای ورزشگاه ها موجب نشده که به قول شما این دست رفتارهای بزدلانه در فضای ورزشگاه رخ بده؟
دقیقاً همینطور هست دیگه. شما وقتی ورزشگاه رو تعریف کردی به عنوان جایی که طرف بره مثلا هیجان خودش رو خالی بکنه، یا اینکه اگر تو جامعه مثلا به جای اینکه فحش بده بره تو ورزشگاه فحش بده، و جالب این دیدگاه کاملا وجود داشته ها. خیلی درست. از مدیران ما فکر میکردن که حالا هوادار میره اونجا مثلا هیجانش تخلیه میشه و در بیرون خب این اتفاق کمتر میشه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. نظریه‌های جدید هواداری میگن که ریشه های رفتار هر هوادار با هوادار دیگه کاملا متفاوته. یعنی اون آشوبی که مثلا هوادار بایرن مونیخ تو بازی بایرن و شالکه انجام میده خیلی متفاوت با حالا مثلا رفتاری که در مثلا بازی بین بایرن مونیخ و منچستر یونایتد انجام میده. ریشه های متفاوت داره. حتی مثلا من همیشه مثال میزنم دیگه، خب فرهنگ هواداری ژاپن یه فرهنگ هواداری مثلا خوب و الگو هست، ولی خود اونا هم بازیایی دارن مثل مثلا بازی اوراوا رز با مثلا کاشیما.
درسته.
که رفتارهایی که هوادارشون انجام میدن، چون هوادارهای ما هنوز براشون گفت به این رفتارهای هولیگانی. چرا؟ چون یه ریشه ای داره. ریشهش برمیگرده مثلا به سال 2003 که میخواستن یه منطقه رو تو ژاپن اسمگذاری کنن. حالا مثلا امپراتور ژاپن آراء مردم رو نادیده گرفته، مثلا اون منطقه رو اسمش گذاشته سایتاما، باید یه چیز دیگه میذاشته که مردم مثلا دوست داشتن یه چیز دیگه ای بشه.
همین باعث شده یه اعتراضی شکل
بگیره. بازی که تیم اوراوا رز با تیمای پایتخت داره، خب رفتار هوادارت سال 2008 حتی گروگان گرفتن هوادار حریف رو، میگم قفله، میخوام بگم ریشه ها متفاوته. ما یک نگاه یکسان نباید داشته باشیم. رفتار هوادار تراکتور یه ریشه داره، پرسپولیس یه ریشه داره، سپاهان یه ریشه داره، و تا وقتی که علمی چا بررسی نشه اصلا ما نمیتونیم در مورد صحبت کنیم. خیلی جالبه، یک نظریه رو جدیدن میخوندم خیلی خیلی مربوط به هواداری بود. این نظریه میگه که مغز ما توی میلیاردها سال تکامل پیدا کرده که